أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالصلاة والسلام على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولانا ومقتدانا بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. برای سلامتی وجود مستور ولی الله العظم امام زمان سلام الله علیه و تعجیل در ظهور با برکت آن بزرگوار صلواتی عنایت بفرماییم. اللهم صل علی محمد. در شب گذشته محضر شما عزاداران سید الشهدا سلام الله علیه عرض کردم بهترین رابطه رو خداوند متعال با بندگانش برقرار کرده، اون هم مهر و محبت و مهربانی است. علی رغم اینکه بی نهایت خداوند قدرت داره، بی نهایت زور داره، اما هیچ گونه اجبار و هیچ گونه زورگویی در وجود مبارک پروردگار نیست. با زیبایی تمام نسبت به بندگانش مهربانه، تا جایی که در روایات وارد شده فردای قیامت انقدر این مهربانی تجلی پیدا میکنه حتی یطمع ابلیس فی رحمت الله. شیطان بزرگ هم میگه منم وایستم تو صف شاید مورد آمرزش پروردگار قرار بگیرم. عرض کردم اگر این مهربانی و رحمت خدا رو ما باور بکنیم، یعنی یکی از اعتقادات لاینفک ذهنی ما بشه، باعث میشه به یک صفت بسیار مهم دست پیدا کنیم و اون هم حسن ظن به خداوند متعاله، که در روایت داریم بالاتر از این صفت برای انسان وجود نداره. انسان مطمئن باشه خداوند متعال تحت هیچ شرایطی او رو رها نمی کنه. این حسن ظن بالله باعث میشه که انسان تحت هیچ شرایطی اضطراب نگیره، بگه خداوند متعال ایشالله درست میکنه. مصیبت و بلا اگر ایجاد شد بگه حتما حکمتی پشت سرش هست، خداوند کار بیهوده نمیکنه، کار الکی انجام نمیده. شما نگاه کنید آیه قرآن سوره مبارکه صافات، خدا میفرماید که یه روزی وجود مبارک حضرت ابراهیم علیه السلام به پسرش اسماعیل فرمود بنیه انی اری فی المنام انی اذبحک، خواب دیدم دارم سر تو رو میبرم. فانظر ماذا ترا، نظرت چیه؟ خب میدونید خواب انبیا در حکم وحیه، شیطان در خواب انبیا ورود نداره، لذا خوابهای این بزرگواران از قاس و احلام نیست. نستجیر بالله به واسطه قلبه بلغم و سودا خوابهای بی ربط نمی بینند، خوابشون در حکم وحیه. بر همین مبنا اسماعیل علیه السلام عرضه داشت بابا افعل ما تو امر، هرچی امر شده انجام بده. ببینید نه ابراهیم میدونه جلوی روش چه خبر هستش، نه اسماعیل میدونه. یعنی ابراهیم داره چاقو رو تیز میکنه، اسماعیل هم داره گردن رو برافراشته میکنه تا جدا بشه. اما آیه قرآن میفرماید فلما اسلما، هر دوی این بزرگواران تسلیم خدا بودن. این تسلیم به معنای اینه که در وجودشون هم ذره ای چون و چرا وجود نداشته. اونها آمادن برای این کار، اما حسن ظن دارن به خدا، میگن قطعا خداوند متعال پشت این دستورش یه حکمت مهمی نهفته است. نمیدونن قراره که یه فدیه بیاد، یه قوچی از بهشت بیاد. آمادن برای ذبح، اسماعیل آماده است برای ذبح شدن. فلما اسلما، این نشأت میگیره از اون حسن ظن بالله. در روایتی علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا میفرماید خداوند متعال نزد گمانهای بندگانش هست نسبت به خودش. اگر نسبت به خدا خوشبین باشی، خدام باهات خوشبینانه برخورد میکنه. ولی خدا نکنه نسبت به پروردگار آدم بدبین باشه، خداوند متعالم یهو دربهای رحمت رو به روی انسان میبنده. تو این موضوع بحث زیاده، من نمیخوام بهش ورود پیدا بکنم. نکته ای که امشب میخوام عرض کنم اینه، وقتی حسن ظن بالله پیدا کردی، اون آرامشه اومد تو وجوده، دقدقه های فکری و استراب ها خارج شد، به یه تقوای واقعی دست پیدا میکنی. دیگه تقوات نه مردم فریبی هستش، نه خود فریبی هستش. به قول شهید مطهری رضوان الله تعالی علی، تقوای ضعف نیستش. گاهی از اوقات آدمات در اثر نبود آب شنا نمی کنند، آب پیدا کنن شناگر خوبی هستن. یه عده از آدم ها هستن، آیه قرآن می فرماید که اینها باری به هر جهتن، موقعی که پاش بیاد کار خیر انجام میدن، ولی اگر شرارت و گناه و ظلم هم براشون پا بده، آدم هایی نیستن که چشم پوشی کنن. به قول امیر المومنین سلام الله علیه، یمیلون علی کل ریح، اینها میل پیدا میکنن به هر طرف که باد داره میاد. به قول خودمون بادی به هر جهت هستن. لازم باشه محاسم میذاره، لازم باشه نمازم نمیخونه، لازم باشه نفر اول تو زیارت امام حسین، لازمم باشه انواع و اقسام فسادها و گناهها از او صادر میشه. اینا تقواهای ضعفه، تقوای واقعی نیستش بزرگواران. تقوای واقعی نیست. یه روزی مردم کوفه برداشتن نامه نوشتن به سیدالشهدا، آقا بلند شو بیا سمت کوفه، ما در اختیار تو، شما بیا حکومت رو را بنداز، ما پشت سرت هستیم. اما انقدر اینها باری به هر جهت بودن، به قول امام حسین سلام الله علیه میفرماید بعضیا دینداری فقط رو زبونشونه، در واقعیت اینها دین رسوخ نکرده، دینداریشون حقیقی نیستش. همین اهل کوفه همتون میدونید وقتی لازم شد یهو ورق برگشت، این شبا دارن شمشیرهاشون رو تیز میکنن، این روزا دارن گروه گروه میان سمت کربلا برای اینکه مقابل سیدالشهدا وایسن. دینداری خیلی ها خلاصه دقیق نیست، درست نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما عاشق عبدالکریم حائری اعلی الله مقامه الشریف رو. خب این بزرگوار تو شرایط سختی حوزه قم رو برپا کرد، یعنی سخت‌تر از زمان رضاخان ملعون شاید در ما بین این حاکمان قبل از انقلاب کمتر بشه پیدا کردش. خب یکی از کارهایی که دستور داد اتحاد لباس بود. گفتش که نه، این که حالا یه عده‌ای لباس بلوچ میپوشن، یه عده‌ای لباس مثلا کردی میپوشن، سمت خوزستان لباس‌های عربی میپوشن. اون زمان رسم بود پیرنهای بلندتر میپوشیدن، کتهای بلندتر میپوشیدن، خیلی ها مقید بودن، عرقچین میذاشتن. گفت همه تعطیل اتحاد لباس، کتشروار بیاد و به جای همه خلاصه عرقچین هام کلاهای پهلوی باید استفاده کنن، اگرم بتونن کروات بزنن یا پاپیون خیلی بهترم هستش. مثلا میخواست کشور رو فعلا از لحاظ ظاهری به سمت مدرنیته بودن سوق بده. نقل میکنن که عده‌ای از بازاریای قم بلند شدن اومدن پیش مرحوم آیت الله حائری، گفتن آقا ما اصلا نمیتونیم اون لباس ها رو بپوشیم، بالاخره شما مرجع تقلید جهان تشیع هستی، یه نامه بنویس برای رضا خان که شما قوم رو معاف بدار، ماها باید خلاصه همین جوری، ما میخواییم راحت آستینا رو بزنیم بالا و میخواییم وضو بگیریم، ما میخواییم راحت تر زندگی بکنیم. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری فرمود آقا الان وقت این کارا نیست، این آدم لجباز قبول نمی کنه. گفتن نه آقا شما میخوای کمکاری بکنی، نمیخوای خلاصه به دل متدینین قم راه برید. ایشون خلاصه بعد از مدتها قبول نکردن مجبورش کردن قبول کرد، یه نامه ای نوشت. حالا اون زمان هنوز چنین قدرتی برای مرجعیت نبود، این مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه سال 42 بگه که به محمد رضای پهلوی گوشتو میگیرم میندازمت بیرون، نه این عبارت ها رو نمیتونست استفاده کنه. بالاخره با القاب رضاخان رو ایشون عرض شود که عنوان کرد و نامه ای نوشت، مثلا اعلی حضرت پهلوی اگر میشه اهالی قم رو شما از لباس متحد و شکلی که دستور فرمودید معاف بدارید. عبدالکریم حائری گفت فرستاد این نامه رو، گفت تمام این آقایونی که به قول خودشون الان سینه چاک مرجعیت بودند و پشت سر آقای حائری بودن، هر روز دم اداره پست و تلگراف بودن ببینن جواب چی میاد، بالاخره باید شاه جواب بده به مرجع تقلید. گفتن بعد 3-4 روز جواب اومد، مرحوم آقای حائری جواب رو در علن خون، فرمود بهتون گفتم ثمره ای نداره. گفت نوشته که آقای حائری من میدونم شما با من در این موضوع نظرت یکی هست، حالا از خودش خلاصه نظری رو داده بودش که مثلا نظر شما من یکیه، فهم خودش رو آورده بودش، و من میدونم عده ای آدم هایی که حتما باید مجازات بشند اینها دارن شما رو اذیت میکنند، این دفعه از این نامه ها بفرستید ما افراد رو خلاصه تأدیب میکنیم. مرحوم آقای حائری فرمود گفتم نمیشه کاری کردش. اون وقت تو تاریخ مینویسن همون عده ای که خلاصه اینقدر آتیششون تند بود، اول از همه رفتن کتشهوار پوشیدن، یه کلا پهلوی هم گذاشتن یا کلا شاپو گذاشتن، همشون هم رفتن کروات زدن، روزی 10 مرتبه جلوی خلاصه کلانتری و شهربانی را می رفتن که ببینن ما نبودیم با آقای حائری بگیم. خیلی از مردم اینجوری هستن، بادی به هر جهت. این همون عبارتی است که امام حسین می‌فرماید اینا لغلغه زبونشونه، لغلغه زبونشونه. یه شخصیت ملعونی هستش در لشکر عمر سعد به نام شبس، این شبس یکی از همیناست، جزو کسانی است که نامه نوشت به امام حسین که بیا روز عاشورا. امام حسین فرمود شبس تو یکی از اونایی بودی که من نامه نوشتی، ولی حاضر نبودن قبول بکنن که وایسادن جلوی امام حسین، و الا ابن زیاد پدرشونو در می آورد. 4 روز دیگه که مختار حمله کرد، دید قدرت داره میره دست مختار، بدو بدو رب با مختار بیعت کرد، گفتش که سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، وایسا کنار دست مختار. وقتی هم که ابن زبیر مسیب اومد میخواست مختار رو از بین ببره، دید انگار کفه ابن زبیر داره قوی تر میشه، مختار رو ولکت به ابن زبیر چسبید. 4 روز دیگه هم که حجاج ابن یوسف ثقفی اومد ابن زبیر رو میخواست از بین ببره، قبل از اینکه سر صدا بشه رفت با حجاج بیعت کرد. بعضی از آدما دینداری فصلیه براشون، دینداریشون ظاهریه. چرا؟ چون اینا واقعا حسن ظن به خدا ندارند، قبول ندارن که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا اومده دفاع بکنه کسایی که ایمان دارن و پای ایمان وای میستن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، قبول نداره دیگه حسن نظر و حسن ظن به خداوند متعال وقتی نباشه اینجوری استراب میاد تو وجودشون. امام حسین علیه السلام اینطور افراد رو خلاصه تو لشکرش و در اطرافیاش خیلی داشت، خیلی داشت. امام حسین برخورد کرد به عبیدالله ابن حر جعفی، گفت آقای عبیدالله بیا با هم بریم کربلا. گفت یا ابا عبدالله، اتفاقا من از کوفه بیرون نیمدم مگر اینکه کمک به لشکر ابن زیاد نکنن بر علیه تو. ببین انقدر حالیش بود که امام حسین چه شخصیتیه، ولی حاضر نشد دنبال امام حسین بره. دینداری فصلی یعنی این، دلم میخواد دین رو اونجوری که دوست دارم تفسیر بکنم. این خطرناکه. لازال ما از دیندارانی عزیزان ضربه خوردیم که بر اساس نظریه خودشون دین رو تفسیر کردن. داعش کیه؟ کسایی که قرآن دارن میخونن، الله اکبر میگن، نماز میخونن، ولی قرآن رو بر اساس ذهن خودشون تفسیر میکنن. شما خیال میکنید آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه رو یا مرحوم آقای مفتح علالله مقامه رو منافقین ترور کردن؟ نه، گروه فرقانی ترور کرد که این گروه فرقان قرآن میخوند، تفسیر قرآن داشت، منتها دین رو بر مبنای فکر خودشون ترجمه میکردند و تفسیر و تأویل میکردند. مواظب باشیم دین واقعی رو پیدا کنیم. دین واقعی هم در حسن ظن به خدا پیدا میشه. آدمی که مطمئن خدا ولش نمیکنه، تمام وجودش رو به قول معروف شش دانگ وجودش رو میذاره در اختیار خدا. بلا این عبادت ها آدم رو به این حالات نمیرسونه. عبدالله ابن عمر خب در زمان امام حسین علیه السلام که مکه بود، ایشون هم تو مکه بود، یه روز اومد خدمت امام حسین، گفت یا ابا عبدالله میتونم ازت یه خواهش کنم؟ حضرت فرمود چیه؟ گفت آقا اگر میشه این سینه مبارک رو واز کنید میخوام ببوسم. گفت چرا؟ گفت شنیدم پیغمبر خدا سینه شما رو بوسیده، من میخوام لبام متبرک بشه به جایی که لبای پیغمبر خورده. روزی که امام حسین میخواست از مکه را بیفته، ببین اتمام حجت ها رو، روزی که میخواد امام حسین از مکه را بیفته، برگشت گفت آقای عبدالله ابن عمر بیا بریم کربلا با هم، بیا در این نهضت کنار من باش. ببین بعضی از آدما رفقا زاهد بی حماسند، عارف فقط ادعا کن هستند، هیچی ندارند. برگشت گفت یا ابا عبدالله قربونت برم، من اهل این کارا نیستم، میخوام نماز بخونم، قرآن بخونم، طواف انجام بدم. ببین دین رو دلش میخواد بر مبنای فکر خودش تفسیر کنه. گفت آن که گریزد ز خراجات شاه، بارکش قول بیابان شود. این عبدالله ابن عمر با ابی عبدالله نرفت، تو مکه با ایساد با عبدالله ابن زبیر هم بیعت نکرد، منتها آدم بیازاری بودش. یه وقت حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه اومد حمله کرد به مکه، عبدالله ابن زبیر رو به دار آویخت. یهو نصف شب این دربون حجاج که حالا اون موقع تو مکه بود دید یکی داره در میزنه، در رو واکرد، دید عبدالله ابن عمره، بالاخره یکی از محترمین مسلمون هاست دیگه، یکی از کسانیست که به قول خودمون رسانه داره در اون زمان، قدرت نفوذ در افکار داره عبدالله ابن عمر. دربونه گفت چی کار داری؟ گفت با آقای حجاج بگید میخوام خدمتش برسم. رفتش به حجاج گفتش که عبدالله ابن عمر اومده میخواد خدمت شما برسه. حجاج هم دراز کشیده بود میخواست بگیره بخوابه، برگشت گفت که بهش بگو برو فردا بیا الان که من خوابم میاد. رب بهش گفتش که عبدالله ابن عمر، حجاج میگه فردا بیا، گفت نه 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 کار واجب دارم الان باید من خدمت ایشون برسم. حجاج گفت خیلی خوب بیا. حالا حجاج هم دراز کشیده وارد شد عبدالله ابن عمر، گفت ها چیکار داری ابن عمر؟ برگشت گفت که من اومدم امشب با شما بیعت کنم. گفت برای چی؟ گفت و پیغمبر خدا شنیدم من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، اگر کسی بمیره به مرگ بیعت امام و حاکمی بر او نباشه به مرگ ابو جهل، ابو جهل و ابو لهب از دنیا رفته، به مرگ جاهلیت رفته. اومدم امشب با شما بیعت کنم. دروغم میگفت، با امام حسین نرفته، با عبدالله ابن زبیر بیعت نکرده، الان چون داره جنازه عبدالله ابن زبیر رو به دار میبینه ترسیده. حجاج دیدین خیلی آدم نفهمیه، خیلی آدم نفهمیه، برگشت گفت که نمیخواد با دست من بیعت کنه، همین پای من هست، دست تو به پای من بزن برو. دینداری عده فصلیه، اما جوونا آدمی که حسن ظن بالله پیدا کنه دینداریش واقعی میشه. به قول مرحوم شهید مطهری دیگه تقواش ضعف نیست، تقواش گریزه، یعنی اصالت پیدا میکنه، اصالت پیدا میکنه. یعنی واقعا وقتی تقوا اومد تو وجود آدم دیگه آدم برای این چشش حرمت قائله، نامحرم نگاه نمیکنه، برای جیبش حرمت قائله، دیگه این جیب باز نمیشه که باعث بشه دهن بسته بشه، برای زبونش حرمت قائله، هر چیزی رو بیان نمیکنه، بازیش هم نیست. رفقا آدم تو دینداری تا یه جایی میتونه بازی بکنه، یه جا میبره، یه جا میبره. تا کی میخوام به عنوان بازی نماز اول وقت بخونم؟ تا کی میخوام به عنوان بازی خلاصه خودم رو آدم موجهی نشون بدم؟ یه جا میبازه، مگر اینکه نهادینه شده باشه تو وجود آدم. تقوای گریزه. شماها خب همتون بالاخره رانندگی بلدید، رانندگی رو دیدید دیگه، آدم باید توی رانندگی شرایط مختلف رو بلد باشه. رانندگی که فقط گاز دادن نیست، فقط چه میدونم فرمون چرخوندن که نیست، شرایطی داره رانندگی. یه راننده باید همه اون شرایط رو مراعات کنه تا بشه یه راننده موفق. گاهی از اوقات راننده میفته تو اتوبان، اینطور موقع ها میگن که ببین حواستو جمع کن، مثلا اتوبان تهران قم یا مثلا بعدتر اتوبان های دیگه مثلا مسیر به جنوب، چون از دل کویر رد میشه صحنه ها همش داره تکرار میشه، هرچی نگاه میکنی تپست و خاک و شنه، آدم یواش یواش خسته میشه، سرعت میگیره، خطرات اتفاق میفته. میگه آقا وقتی جاده تو اتوبان هستی سرعتت رو کنترل کن، مواظب باش خوابت نبره. این یه حالت. گاهی از اوقات تو سربالایی میفتی تو رانندگی، میگه آقا هی دند کمکی بده نذار موتورت بیفته، ماشین جون داشته باشه بره بالا، هی بزن دنده سه بیا دنده دو، هی بازی کن ماشین جون داشته باشه بره بالا. گاهی از اوقات راننده میفته تو سراشیبی، میگه ببین دیگه پاتو از گاز وردار، با ترمز بازی کن، ول کنی ترمزو تای دره یا اکوه داری میای پایین. راننده موفق کسی است که بتونه سرعت بالا رفتن با پایین اومدن رو خلاصه معادل سازی بکنه، نه اونجا کم بیاره نه اینجا تند بره. این سه تا حالت. حالت چهارم، گاهی از اوقات هم دست انداز جلوته. آدم راننده کسی است که این دست اندازا رو آروم رد کنه. بخوای با اون سرعتی که تو اتوبان میری دست اندازا رد کنی که کمک فنر میشکنی، جلو بندی تا بین میره. درست؟ دقیقاً کلمه تقوایی که براتون گفتم همین حالته. کلمه تقوایی که گفتم همین حالته. انسان گاهی از اوقات تو زندگی تو اتوبانشه، جوونه، هیچ مشکلی هم نداره، به حمدالله قوا و تندرستی و خلاصه بدنش همه چی میزون اوج غرایزشه، میگه آی جوون حواست باشه تو نری بیفتی تو خواب قفلت، تو نری چپ میکنی، حواستو جمع کن. یه خط قرمزایی برای خودت داشته باش. دیدی تو اتوبان دوربین گذاشتن، ماشینا که میرسن سرعتشون فرضاً کم میکنن، یا اومدن یه دوربینایی رو نصب کردن مثلا زمان سنجی میکنه که از این دوربین تا اون دوربین اگر طبق قانون مثلا 100 کیلومتر اومده باشی این مقدار دقیقه باید فاصله باشه، کمتر باشی یعنی سرعت اومدی. آدم مراعات میکنه. جوان، تو جوانی تو اتوبان زندگیت که میفتی حواست جمع باشه. علم یعلم به ان الله یرا، یه دوربینی خدا گذاشته داره دائم میپاد ما رو ها، داره میپاد ما رو. اون تهذیب نفسی که شبای قبل عرض کردم نباشه، اوج میاد اینجاست. آدم خواب غفلت میگیره، خواب غفلت میگیره. یه موقعی تو سربالایی زندگیمون میفتیم، دنده کمکی باید استفاده کنیم. سربالایی زندگیمون چیه؟ آیه قرآن میفهمد انها لکبیرتون. ببین بالاخره وقتی میخوای نماز بخونی، خب بالاخره یا کاسبی یا رفیقا دور هم دیگه جمعن، یا تو خونه، یا حوصله نداری، یا پا تلویزیون هستی، سخت دیگه آدم 10 دقیقه از همه جذبه های دنیا چشم بپوشه، فقط و فقط دل بده در گرو پروردگار. کبیره، سخته، سربالایی زندگیه. یه عبارتی رو منسوب میکردم به آقای حسین رضازاده وزنه بردار، حالا نمیدونم درسته یا نه، ولی کلام قشنگیه. گفتن از ایشون پرسیده بودن که مثلا از این وزنه‌ای که بلند کردی سنگین‌ترم هست؟ گفته بود بله، این پتویی که صبح باید بزنی کنار بری نماز صبح بخونی خیلی سنگینه. انها لکبیرتون. جوون، روزه سخته دیگه، سخته، باید 15 ساعت نخوری نیاشامی، گاهی اوقاتم گرم میشه هوا. تو چند سال گذشته خب ما تابستونهای داغی رو پشت سر گذاشتیم که مارمزون هم توش بودش. میگه آه دنده کمکی بزن، کم نیاری یا کم نیاری یا. گاهی از اوقات جوان تو سراشیبی زندگی هستی، شهواته، شهوات سراشیبیه، چون همش لذته، سرعت میده با آدم. میگه ببین ترمز زیر پاته، ترمز زیر پاته، نخواستی ببینی ترمز کن چشاتو ببند، نخواستی بشنوی ترمز کن گوشاتو بگیر، نخواستی بگی تازه 2 تا ترمز برات گذاشته، میگه هم دندوناتو ببند هم لباتو ببند، هی ترمز بگیر. گاهی از اوقاتم جوانای بزرگوار دست اندازه. دست اندازای زندگی چیه؟ مصائبی که میاد، بخوای بیتابی کنی باعث میشه دینت از بین بره. اینی که میگم تقوای واقعی یعنی این، آدم تحت هر شرایطی دین خدا رو مقدم بداره بر همه چیز و سلام. این قیمت داره. این از کجا نصیب آدم میشه؟ آدم دینش رو قیمت، دینش رو مقدم بداره نسبت به همه چی؟ از اون حسن ظن به خدا. آدم تحت هر شرایطی بگه ببین من حرف خدا رو گوش بدم، خدا خودش میدونه باید چی کار کنه، خدا خودش میدونه باید چی کار کنه. امام حسین علیه السلام نترسید. چرا؟ ظاهرش اینه که باید بیفته تو گودی قتلگاه، ظاهرش اینه که سر میخواد بره بالای نیزه، ولی باطنش این جلساته که هر چی داریم از این محرم و سفره، هر چی داریم قربانت برم یا ابا عبدالله، بریم کربلا. گفت از هر چه بگذریم سخن از دوست خوشتر است. صلی الله علیک یا سار الله و ابن ثاره و الوتر الموتور. بچه ها، آدم این شبا تو صحرای کربلاست دیگه، گاهی از اوقات خیمه کیه، گاهی از اوقات کجاست، گاهی از اوقات آدم فلان محلش میره. حالا بالاخره شبای گذشته بوده و شبای آیندم هست. امشب بیاییم با همدیگه بریم خیمگاه امام حسین. رفتی تو خیمگاه؟ کنار خیمگاه یه نمادی درست کردن، زده مخیم قاسم ابن الحسن، خیمه قاسم. وقت چجوری امشب؟ ببینید بچه ها، دو طرف منبر گل گذاشتن، گل گذاشتن اونجا رو، مردم کلی گل گذاشتند که انا میخوان بگن قاسم. این گلا خودش حکمت داره، اینا روزه است. قاسم اون موقعی که باید گل میریختن رو سرت، تو رو سنگ بارونت کردن. قربون قاسم ابن الحسن برم. بچه هایی که میگه دلمون تنگ کربلا شده، عزیزانی که دوست دارید برید اربعین ایشالله دورش دریه شیش گوشه بچرخید و طواف کنید، وقتش امشبه. چرا؟ یه عالمی میگفت در عالم رویا دیدم وجود مبارک امام حسین علیه السلام برای اینکه زوارش مسیر کربلا رو گم نکنن، بدن قاسم رو گرفته رو دست. فانوس دریایی چجوریه؟ نور که میده از دور طرف، اون کسی که پشت کشتی هستش میدونه این مسیر رو بیاد جلوش صخره نیست، مسیر رسیدن به بندرگاهه. یعنی هر کی میخواد بره برای کربلا باید قاسم ابن الحسن امضا کنه. قربون آقازادمون بریم. واقعا آقازاده است، واقعا آقازاده است. قربون امام حسن مجتبی سلام الله علیه بریم. چقدر امام مجتبی ابی عبدالله رو دوست داره. احسن، این چراغای سبزم که روشن شد، انگار اون نماد امام حسن هم داره روشن میشه تو دلای ما. پیغمبر خدا شروع کرد گریه کردن، گفتن که آقا چرا گریه میکنی؟ فرمود که یه روزی حسنم از شدت سم صورت مبارکش سبز میشه، صورت مبارکش سبز میشه. شاید دلیل این که این دو شبه بچه ها زحمت کشیدن چراغای سبز رو روشن کردن به یاد اون لحظه ایست که امام مجتبی صورت مبارکش در اثر سم سبز شده بود. اما همین امام حسن فرمود داداش لا یوم که یومه که یا ابا عبدالله، هیچ وقت روزگاری نمیشه مانند روزگار تو برادر یا ابا عبدالله. و بچه ها بریم با هم دیگه سراغ قاسم ابن الحسن، قربون این آقازاده برم. شب عاشورا امام حسین وقتی از همه اصحاب خیالش راحت شد، دوتا انگشتا رو واکد جای بهشتشون رو نشون داد. یه دونه آقازاده ای اون گوشه نشسته بود. بعد از اینکه همه رفتن با خجالت اومد جلو، گفت عمو منم شهید میشم؟ اما منم ایشالله جونم رو فدات میکنم. ابی عبدالله فرمود پسرم مرگ در نظر تو چگونه است؟ گفت اما احلا من الاصل، شیرین تر از اصله. یه عبارتی رو امام حسین علیه السلام گفت، شاید واسه هیچ کدوم از اصحاب این عبارت رو استفاده نکرده. فرمود قاسمم فردا تو با بلای عظیم از این دنیا میری، فردا که شد، روز عاشورا که شد، یه وقتی دیدن که جنازه علی اکبر رو که جمع کردن، نمیشه بگیم آوردن، جنازه علی اکبر رو جمع کردن آوردن عقب، اومد جلو عمو، صدا زد عمو جون شنیدم بغل جنازه علی اکبر میگفتی و علی دنیا بعدک العفا، دیگه این دنیا بعد از تو قیمت نداره، ارزش نداره، میشه من برم میدون؟ دیگه نمیتونم صدای قربتت رو بشنوم. بچه ها بلدید یتیم نوازی کنین؟ خانومایی که امشب دارید صدای من رو میشنوید، با مادرش نجم خانوم گریه بکنید. آقایون بزرگوار، پیر غلاما، با باباش امام حسن گریه بکنید. برگشت گفت که اما میشه من برم میدون؟ ابی عبدالله فرمود قاسمم هر وقت دلم واسه امام مجتبی تنگ میشد به قد و بالای تو نگاه میکردم. خیلی قاسم رو دوست داره امام حسین، معلوم میشه شکل باباش امام حسن هم بوده. هرچی التماس کرد فایده ای نکرد. یه تعبیری رو من دیدم تو مقتل عجیبه، هرچی بالا کرد پایین کرد فایده ای نکرد. یه وقت دیدن خم شد، افتاد رو پاهای ابی عبدالله، صدا زد عمو جون اگر نذاری برم فردای قیامت جواب فاطمه رو چی بدم؟ جواب بابام امام حسن رو چی بدم؟ هر کاری کرد فایده ای نکرد. رفت با قربت تمام کنار خیمه نشست، زانوها رو بغل گرفت. مرحوم شیخ جعفر مجتهدی تو مجالس الحسینیه میگه یه وقت یاد تعویذی افتاد که باباش به دستش بسته بود، گفته بود قاسم هر وقت غم عالم اومد تو دلت اینو واکن بخون. معلوم میشه تو این 10-11 سال امام حسین به قول معروف نذاشته آب تو دل این بچه تکون بخوره. وا کرد دید به به باباش شاکار زده براش، نوشته بنیه پسرم قاسمم اذا رعیت عمک الحسین، هر وقت عمو حسین تو دیدی در حالی که فردن غریبا، یه نفر جوابشو نمیده، اذیتش میکنن، غریب مونده. بچه ها قربت امام حسین میدونید چقدر رفته بود بالا؟ نامردا میومدن آب و جلو امام حسین میریختن زمین، میگفتن به تو نمیدی. ابی عبدالله گفت چرا میخواییم منو بکشید؟ قربتش رو ببینید. میگفتن که حسین بغزن لعبیک، به خاطر بغزی که از بابات علی داریم. الله اکبر. فرمود فعجل به نصرتک، بودو مبادا بذاری عمو تنها باشه. آقا قاسم خوشحال شد، دوید اومد بیرون، عمو برات مجوز آوردم، برات رفتنم را آوردم. ابی عبدالله پرسید چیه؟ نامه رو که داد نگاه کرد، یه تعبیری داره بچه ها، بزرگواران توی مقاتل میگه این بچه رو بغل کرد ابی عبدالله، انقدر گریه کردن حتی خوشی علیه ما، این ور ابی عبدالله افتاد اون ور قاسم افتاد. بچه ها آدمی که قش میکنه چیکارش میکنن؟ میان یه خورده آب میپاشن به صورتش، درسته؟ این قانونشه. اما زینب سلام الله علیها که آب نداشتش،
مرحوم کلواسی میگه نشست اینقدر بالا سر این دو نفر گریه کرد تا این دوتا از جا بلند شدن. حالا قاسم میخواد بره میدون. الله اکبر. بچه یتیم دیدی؟ بچه یتیم دیدی؟ شب عروسی دایی میاد، عمو میاد، خاله میاد، عمه میاد، میگن بابا بچه نباید تنها باشه، ما جا پدرتیم، جا مادرتیم. آقا قاسم که میخواست بره زنای هاشمیات اومده بودن. یتیم امام مجتبی میخواد بره، حضرت زینب قرآن آورده، استادش عباس اومد زره تنش کرد، میخواد سوار شه، پای این بچه به رکاب نمیرسید، پاهاشو گذاشت، گفت عمو جون پا تو بذار رو زانوی خودم سوار شو. رفت میدون، صدا زن آی مردم انتن کرونی فانا ابن الحسن، هر کی منو نمیشناسه من پسر امام حسنم. جنگ قشنگی کرد. یه وقت صدا شنید ابی عبدالله قاسم داره میگه یا اما عمو به دادم برس. ابی عبدالله با سرعت اومد. بچه ها مصیبت قاسم اینجاست، تنها بدنی که جلو چشمای ابی عبدالله زیر سم اسبا رفته، زیر سم اسبا رفته، تنها بدن بدن قاسم بودش. ابی عبدالله اومد، آماده ای برات بگم دیگه آروم نباید اینجا گریه کنی. میگه وقتی رسید که دید نامرد، الله اکبر، نامرد این زانوهاشو گذاشته پشت کمر قاسم، کاکلای قاسم رو گرفته، دشنه و خنجر رو بلند کرده. یه وقت گفت نامرد یتیم گیر آوردی، هر جا هستی دستتو بیار بالا، قاسم ابن الحسن رو شفیع قرار بدیم. رحم الله من نادا یا حسین.